تراک 113
صفحه 624. حال که مسئله خلود در عذاب برایت روشن گردید، اینک اشکالهایی که به آن کردند از نظرت می گذرد. آن وقت خواهی دید که تا چه حد فاسد و بیپایه است. اشکال اول این که خدای سبحان با اینکه دارای رحمت واسعه است، چگونه رحمتش اجازه می دهد کسی را بیافریند که بازگشت او به سوی عذاب دائم باشد، عذابی که هیچ موجودی تا به تحمل آن را ندارد. دوم این که عذاب وقتی عذاب است که با طبع معذب سازگار نباشد و یا به عبارت علمی قصری و غیر طبیعی باشد و در جای خود مسلم شده که قصر دوام ندارد، پس چگونه عذاب دائمی تصور می شود؟ سوم این که بنده خدا هر گناهی هم که کرده باشد، بالاخره آخر دارد. مثلا 70 سال گناه کرد، چرا باید تا ابد معذب باشد؟ و آیا این ظلم نیست؟ چهارم این که افراد شقی هم همان دخالت و تأثیر را در نظام تکوین دارند که افراد سعید دارند و خدمتی که آنان به این نظام کرده و می کنند از خدمت افراد سعید کمتر نیست. چون اگر نیک بنگری زمینه ی سعادت افراد سعید را همین اشقیا فراهم نموده و می نمایند، پس دیگر چرا باید در عذاب دائمی معذب باشند؟ پنجم این که عذاب هر متخلف و نافرمانبر به طور کلی برای این است که عذاب کننده آن نقصی را که به وسیله ی نافرمانی متخلف و ظالم متوجه او شده جبران کند، که این جبران را به عبارتی کوتاه‌تر انتقام هم می‌گوییم و انتقام از خدای تعالی تصور ندارد، چون عصیان و نافرمانی بنده نقصی بر او و بر مقام ربوبی او وارد نمی‌کند تا بخواهد با عذاب کردن عاصی آن را جبران نماید. و این اشکال تنها مربوط به عذاب دائم نیست، بلکه به عذاب موقت نیز متوجه می‌شود. چیزی که هست در عذاب دائم بیشتر وارد است. این بود آن اشکال‌ها که بر عذاب خالد کردند. البته اشکال‌های دیگری نظیر اینها کردند و خواننده عزیز اگر آنطور که باید به معنای بیانی که ما درباره خود در عذاب کردیم احاطه پیدا کند، خواهد دید که این اشکال‌ها از اصل ساقط است. برای اینکه گفتیم عذاب خالد اثر و خاصیت آن صورت نوعی شقاوت‌باری است که نفس انسان شقی به خود گرفته و او را نوع مخصوصی از انسان‌ها کرده، همانطور که گاو نمی‌تواند روزی غیر گاو شود، این نوع انسان هم نمی‌تواند نوع دیگری شود، چون تصور و گفتگوی ما از چنین نفسی بعد از آن است که نخست به اختیار خود گناهانی مرتکب شد و سپس به دنبال آن گناهان احوالی پی در پی در نفس او پدید آمد و به دنبالش استعداد شدیدی در ذات نفس پیدا شد و همین شدت یافتن استعداد نفس علتی است که در تمامی حوادث باعث می شود صورتی متناسب با سنخه آن استعداد در نفس پدید بیاورد. در نتیجه همانطور که بعد از انسان شدن نان و گوشت و میوه و عناصر و مواد دیگری که انسان مرکب از آن است، دیگر صحیح نیست بپرسیم چرا این مرکب شعور پیدا کرده و چرا فکر دارد و چرا و چرا و صدها چرای دیگر؟ برای اینکه پاسخ به همه این سوالات یک کلمه است و آن این است که چون انسان شده. همچنین در مورد بحث ما صحیح نیست بپرسیم چرا شقاوت دست از یقه او بر نمی دارد و دائما آثار شقاوت از آن سر می زند، که یکی از آن آثار عذاب جاودانه است. چون جواب همه اینها این است که چون او به دست خود و به اختیار خود خود را شقی ساخت، یعنی انسانی خاص کرد که شقاوت لازمی وجود اوست. این بود جواب اجمالی از همه سوالهای بالا و اما جواب از یک یک آنها. اما از سوال اول میگوییم رحمت در خدای تعالی به معنای رحمت در ما انسانها نیست، زیرا رحمت در ما به خاطر داشتن اعضایی چون قلب و اعصاب و هر عضو دیگری که در حال رحمت عکس العمل نشان میدهد به معنای رقت قلب و اشفاق و تأثیر باطنی است و معلوم است که این حالات درونی ماده می خواهد، یعنی حالات یک موجود مادی است و خدای تعالی منزه از ماده است، بلکه به معنای عطیه و افاضه است، افاضه آنچه که مناسب با استعداد تام مخلوق است مخلوقی که به خاطر به دست آوردن استعداد تام قابلیت و ظرفیت افاضه خدا را یافته. آری، مستعد وقتی استعدادش به حد کمال و تمام رسید، دوستدار آن چیزی می شود که استعداد دریافت آن را پیدا کرده و آن را با زبان استعداد طلب می کند و خداوند هم آنچه را می طلبد و درخواست می کند به او افاضه می فرماید. از سوی دیگر این را می دانیم که رحمت خدا دو نوع است. رحمت عام که عبارت است از همین افاضه ی چیزی که موجود استعداد آن را یافته و مشتاقش شده و در صراط وجود و تکوینش بدان محتاج گشته. و دوم رحمت خاصه که عبارت است از افاضه و اعطاء خصوص آن چیزهایی که موجود در صراط هدایتش به سوی توحید و سعادت قرب بدان محتاج است. و نیز افاضه و اعطاء خصوص آن چیزهایی که انسان مستعد برای شقاوت آن هم مستعد به استعداد شدید و تام محتاج به آن شده و آن عبارت است از رسیدن شقاوتش به حد کمال و به حد صورت نوعیه، پس دادن چنین صورت نوعیه که اثرش عذاب دائم است، منافاتی با رحمت عمومی خدا ندارد، بلکه این خود یکی از مصادیق آن رحمت است. بله، با رحمت خاصه او منافات دارد، اما نفس شقی قابل دریافت آن نیست و معنا ندارد که آن رحمت شامل کسی شود که از صراط آن به کلی خارج است. پس اینکه گفت عذاب دائم منافات با رحمت خدا دارد، اگر مرادش از رحمت، رحمت عمومی خداست که گفتیم شقاوت شقی و به دنبالش عذاب خالد او هیچ منافاتی به آن رحمت ندارد بلکه خود عین رحمت است و اگر مرادش رحمت خاصه اوست، باز هم منافات ندارد برای اینکه شقی مورد این رحمت نیست. همچنان که جاودانه بودن خران در خریت با رحمت خواسته خدا که مخصوص اصحاب صراط مستقیم از انسان هاست منافات ندارد. علاوه بر این که اگر این اشکال تمام باشد در عذاب موقت هم وارد است، بلکه نسبت به عذابهای دنیوی نیز متوجه می شود و این خود روشن است. صفحه 626 و اما به اشکال دوم جواب می گوییم. نخست باید معنای ملایم نبودن با طبع را بفهمیم و بدانیم که منظور از آن چیست. چون گاهی منظور از این عبارت نبودن سنخیت میان موضوع و اثری است که با آن موضوع موجود می شود. ولی اثر، اثر طبیعی آن نیست، بلکه اثر قصری آن است که قصر قاصر آن را به گردن موضوع انداخته است. و در مقابل این اثر، اثر ملایم است که منظور از آن اثر طبیعی موضوع است. یعنی آن اثری که از موضوع در صورتی که آفت گرفته باشد صادر می شود و در اثر تکرار در آن رسوخ یافته صورت آن می شود و به طوری که موضوع با وجود آفت زدگیش طالب آن اثر می گردد در عین اینکه آن را دوست نمی دارد. مثل آن شخص مالی خولیایی که مثالش گذشت. پس در انسان‌های شقی هم آثار شقاوت ملایم با ذات آنهاست، چون به مقتضای طبع شقاوت بارشان از آنان صادر می‌شود و معلوم است که آثار صادره از طبع هر چیزی ملایم با آن چیز است و در این حال این آثار عذاب هم هست، برای اینکه مفهوم عذاب بر آنها صادق است، چه صاحب آن آثار دوستدار آنها نیست، پس از نظر ذوق و وجدان آن آثار را دوست نمی‌دارد، هرچند که از حیث صدور دوست می‌دارد. و اما جواب به اشکال سوم می‌گوییم عذاب در حقیقت عبارت است از ترتب اثر غیر مرزی بر موضوع ثابت و حقیقیش و در مورد بحث عذاب عبارت است از آثاری که بر صورت و نوعیت شقاوت مترتب می‌شود و این آثار معلول صورتی است که آن صورت بعد از جمع آمدن علتهایی که معد آن است، یعنی مخالفتهایی محدود پیدا می شود. پس مخالفتهای نام برده علت پیدایش آن صورت و نوعیت است و آن صورت علت است برای پیدایش آثار مناسب با خودش و عذاب عبارت است از ترتب آن آثار بر آن صورت، نه اینکه آثار نام برده مستقیماً بلا واسطه معلول آن علل یا مخالفت ها باشد، تا بگویی مخالفت ها محدود و انگشت شمار است. چرا باید عذابش بی نهایت باشد؟ با اینکه محال است متناهی اثر نامتناهی داشته باشد. نظیر همان مثالی که قبلا زدیم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک و صدها عوامل دیگر که یا علتهای مهیا کننده هستند و یا مقربها و شرایطی چند و محدود دست به دست هم دهند و باعث شوند مواد طبیعت به صورت انسانی درآید، انسانی که همه آثار انسانیت از او سر بزند، که در این مثال عوامل محدودند و معلول محدودی که همان صورت انسانیت است پدید آوردند، ولی این صورت محدود آثاری نامحدود دارد. پس دیگر معنا ندارد کسی بپرسد چطور آدمی بعد از مردن الالعبد میماند و آثاری دائمی از او سر میزند، با اینکه علل و عوامل پدید آمدن انسان محدود و معدود بودند. و خلاصه چگونه عوامل پایان پذیر علت پیدایش بی پایان می شود؟ برای اینکه گفتیم آن عوامل دست به دست هم دادند و یک معلول را پدید آوردند. آن هم صورت انسانیت بود. ولی این صورت انسانیت که علت فاعلی صدور آن آثار نامحدود است، به خاطر تجردی که در اثر حرکت وجود به دست آورده دائمی است و در نتیجه مترجم. خودش هم دائما با آثارش موجود است. پس همینطور که این سوال معنا ندارد، آن سوال نیز معنا ندارد. و اما جواب به اشکال چهارم، اینکه خدمت و عبودیت هم مانند رحمت دو جور است. یک عبودیت عامه، یعنی خضوع و انفعال وجودی در برابر مبدأ وجود، و دیگر عبودیت خاصه، یعنی خضوع و انقیاد در صراط هدایت به سوی توحید. و هر یک از این دو قسم عبودیت برای خود پاداشی از رحمت و اثری مخصوص و مناسب با خود دارد. عبودیت عامه که در سراسر عالم هستی و در نظام تکوین برقرار است، پاداشش رحمت عامه است که در این رحمت نعمت دائمی و عذاب دائمی هر دو مصداق آن رحمتند. و اما عبودیت خصوصی جزا و پاداشش رحمت خاص خداست و آن نعمت و بهشت است که مخصوص کسانی است که رحمت خاص و هدایت خاص خدا را پذیرفتند و این خود روشن است. علاوه بر این که اگر این اشکال وارد باشد، باید در مورد عذاب غیر دائمی آخرت و حتی در مورد عذاب دنیوی نیز وارد باشد. و اما جواب به اشکال پنجم این است که عذاب دائم مستند به صورت شقاوتی است که معذب را نوعی مخصوص از انسانها کرده، نه مستند به خدا. تا بگویی انتقام از خدا محال است. بله، استناد آن به خدای تعالی به این مقدار و به همان معنایی است که هر موجود دیگری را به او نسبت می دهیم. پس این که می گوییم خدا کفار را عذاب می کند، معنایش این نیست که از آنها انتقام می گیرد و دق دل در می آورد تا بگویی انتقام و تشفی از خدا محال است، بلکه به طور کلی، انتقام خدای تعالی از گناهکاران انتقام به معنای جزا دادن سخت است که مولا بنده خود را در مقابل تعدیش از طور عبودیت و خروجش از ساحت انقیاد به عرصه تمرد و نافرمانی به آن عذاب معذب می کند و چنین انتقامی در خدای سبحان صدق دارد، ولی این معنای از انتقام مستلزم آن اشکال نیست. علاوه بر این که اگر این اشکال وارد باشد، باید مانند اشکالهای قبلی در مورد عذاب موقت و منقطع نیز وارد باشد، چه عذاب دنیایی و چه عذاب اخروی. صفحه 628، بحث قرآنی و روایتی در تکمیل بحث سابق. باید دانست که این طریق از استدلال بر رد شبهه نام برده، طریقه ایست که هم در کتاب به کار رفته و هم در سنت. اما در کتاب خدای تعالی فرموده من کان یرید العاجلت عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلن نمد و هاولائه و هاولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. کسی که هدفش زندگی دنیای عاجل باشد، ما از آن زندگی به هر قدر که بخواهیم و برای هر که بخواهیم در اختیارش می گذاریم. و پس از سر آمدن آن جهنم را برایش مقرر می داریم تا در پی آن برود، در حالی که مذموم و مطرود باشد و کسی که هدفش آخرت باشد و هر تلاشی می کند برای آن می کند و تلاشی می کند که شایسته آن زندگی باشد و در حالی می کند که ایمان داشته باشد، پس چنین کسانی سعیشان شکرگزاری می شود. ما هر دو طایفه را از عطای پروردگارت مدد می دهیم، هم آنان را و هم اینان را، و عطای پروردگار تو جلوگیری ندارد. سوره اسراء آیه 18 تا 20. و این آیه شریفه به طوری که ملاحظه می فرمایید هم شکر را عطیه خدا و رحمت او دانسته و هم عذاب را، و در این حال تحقق هر یک از آن دو را مربوط به اراده بنده و سعی او کرده، و این به عینه همان طریقه است که ما در اصل مسئله و پاسخ به اشکالاتی که بدان داده شده پیمودیم. البته در این میان آیات دیگری نیز در این معنا هست که انشاءالله به زودی در ذیل هر یک از آنها همین نکته را خاطر نشان خواهیم کرد.